در اولین منزل حرکت به سوی خداوند از صد منزل متعارف یا منزل یقظه، بیداری، انتباه بود. قبلا هم عرض شد این منازل با نگاه های مختلف کم و زیاد میشن. خود یقظه با نگاه دقیق تفصیلی منحل میشه به 10 منزل، یعنی 100 منزل به 1000 منزل منحل میشن. یعنی منازل حرکت به سمت خداوند میشه 1000 تا. و در کتابی به نام مشرب الارواح این 1000 منزل رو ذکر کرده. مرحوم ابن عربی 3000 منزل ذکر کردن. و یک روز، یکی از این همین شبهایی که گفتگو داشتیم با دوستان، خاطرم هست که گفتن برای این که آدم ببینه که تفاوت خودش با اونایی که حرکت کردن چیه، یک تمرین مختصر انجام بده. همه ما سعی کنیم از نقطه شروع تا نقطه این کار رو یه بار دیگه انجام بدن دوستان. از نقطه شروع که الان مثلا فرض کنید من غرق گناهم، متوجه شدم، توجه و بیداری پشت سرش، گام بعدی، منزل بعدی، توبه کردم، پشیمان شدم، برگشتم. همینطور سعی کنیم تو طول هفته که دوبار این رو زحمت بکشن دوستان این تمرین رو انجام بدن. سعی کنید منازل رو از نقطه شروع تا نقطه پایان مسیر بنویسن. منازلی که به این کیفیته، بر هم حالت ترتبی و علی و معلولی داره. یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن و توجه به حالت خودم علت چی میشه؟ توبه میشه. در این که مثلا آدم بنویسه خب خوش اخلاقی، نمیدونم چی، سخاوت، نمیدونم، اینا صفات اخلاقی نه، منازل حرکت. این کار انجام بدیم، بعد آدم میبینه که 5 تا، 6 تا، 10 تا خیلی خیلی زحمت بکشه، 20 تا. این کار انجام بدیم، حتما انجام بدیم. بعد ببینید کسی که 3000 منزل ذکر کرده چه کار کرد. تا وقتی که آدم خودش وارد کار نشه، گاهی وقتا متوجه نمیشه که عظمت این کار چقدر زیاده. درست شد؟ مثلا میگن کتاب های فلان آقا به 80 زبان زنده دنیا ترجمه شد. این یک جمله است دیگه. این جمله چه حسی در شما ایجاد کرد؟ خب کتاب ها زیاد ترجمه شد، درسته؟ حالا این کار بکنیم، 15 تا زبان زنده بشماریم، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه 4 تا، آلمانی 5 تا، روسی 6 تا، ترکی 7 تا، بگیم کمک کنیم، ایتالیایی 8 تا، چینی 9 تا، کردی زبان نیست، ژاپنی 10 تا، گفتن اسپانیایی 11 تا، ارمنی 12 تا، عربی گفته شد، چی؟ عبری 13 تا، اردو 14، مالایی، فرانسوی گفتم، اسپانیایی کجا صحبت هم؟ خب زمان زنده دیگه، زمانه 4-5 سال میشه. بدیم چند تا شد، همه با هم اینجا فکرامونو عقلمونو همگی با هم ریختیم رو هم، شد 15. به 60 زبان زنده دنیا فلان کتاب ترجمه شده، حالا حسش فرق کرد در شما یا نه؟ وقتی که آدم عملا یک کاری میخواد بکنه، بعد چون از کنار گوده، بعد که عملا وارد میشه میخواد هر چی فکر کنه، نه که حرکت کرده باشه، هم فکر کنه که منطقا حرکت اگر بخواد آدم بکنه چند تا گام داره، چند تا منزل، چند تا اردوگاه و چند تا مسافرخانه در این راه هست تا برسه. ربات های این کاروانسرای انسانیت که میخواد به خدا برسه چند و چه خصوصیاتی داره؟ روشنه؟ اینایی که زحمت کشیدن اینطوری بیان کردن همش فکر و ذهن نبوده، اینا حرکت کرده، حرکت کرده، حال خودش رو ترجمه کرد. وگرنه آدم اصلا محالش نزدیک به محاله، هر چی فکرش دقیق، فکر عالم باشه، نه مثل ما فکر معمولی، یک کس عالم همین فن باشه، هر چی فکرش دقیق باشه محال است که هزار تا منزل بتونه سرهم. در اولین منزل بودیم یا یقظه؟ عوامل یقظه توضیح دادیم اجمالا که گفتیم ضد غفلت و امثال این هاست، اما عوامل غفلت رو اجمالا تذکر بدم. گفتیم که هم غفلت و هم ضدش که یقظه باشه اینا مراتب دارن، یعنی خود غفلت هم طبق آیات قرآن که بیان کردیم به جای میرسه که فرد اینقدر غافله که قرآن اسمشو میذاره مرده، ما انت به مسلمان من فی القبور. بعد همینطور یقظه هم مراتب داره و درجات داره، یعنی یک کسی وقتی که بیدار میشه چنان این یقظه و انتباهش جانانه است که با همون یقظه 20 تا منزل رو طی می‌کنه. گاهی وقتا اینقدر درست بیدار شده که در همون یقظه یعنی چی ایجاد میشه؟ توجه. در همون توجهش گسترش میکنه تا خود خدا. از حالا بعد میگیم این توجه به چیه؟ یقظه بیدار که میشه چیا حس میکنه؟ فرد بیدار. پس این دارای مراتبه. گاهی وقتا هم نه، آدم انقدر غفلتش زیاده که باز یقظه هم توهم براش آورده، یعنی توهم بیداری داره. علت ها هم اون شدت غفلته، مثل اون آیه قرآن و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، بهشون میگن آقا خطا نکنید، اینا همون مرده ها که پیامبر نمیتونه بیدارشون کنه، میگن که ما خطا نکنیم، ما فساد نکنیم، ما اصلا آدم مصلح این جامعه هستیم. الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خطا که میکنن فکرم میکنن که چقدر درست دارن عمل میکنن، يحسبون انهم يحسنون صنعا. خب اینا ذکر شد و گفتیم خب انبیا آمدن که این غفلت رو برطرف کنن، و اما عوامل غفلت، اموری که موجب غفلت میشه، عرض کردم یقظه به دو چیز متعلق میشه، یعنی یقظه یعنی دو اثر ایجاد شدن. گاهی وقتا ما یک چیزی رو باید بفهمیم، متوجه یه چیزی باید بشیم، ولی اصلا متوجه نیستیم که مشکل داریم. گاهی وقتا آدم مشکل داره اصلا توجه نداره که مشکل داره باید حل بشه، گاهی وقتا باید این کار رو بکنه اما اصلا توجه نداره که باید این کار رو بکنه. این همون حالت رفلت و خواب و هویت یقظه و روح این منزل یک روح ادراکی، هویت ادراکی داره یقظه، یعنی یه نوع فهم، یه فهمی روی میده در آدم، یه چیزی رو متوجه میشه. برخلاف بعضی از منازل دیگه که هویت عملی دارن، توبه هویت عملی داره، هرچند تو همه منازل فهم هست اما اصلا روح یقظه فقط فهم، هویت عملی توش نیست. این فهم گسترش پیدا میکنه، عمل ایجاد میکنه. خب این بیداری گاهی وقتا از غفلت، یعنی آدم یه چیزی رو توجه نداره، یا از بیخیالیه، گاهی وقتا پس اگه بخوام دقیق ترش کنیم از سه تا چیزه. گاهی وقتا توجه نداره کلن، به واسطه توجه به امور دیگه از این غافله که گفتم اینو جلسه قبل بگفتم، توجه آدم در آن واحد به دو چیز نمیتونه باشه. این میشه یقظه از غفلت. گاهی وقتا این یقظه در مقابل بیخیال بودنه، یعنی توجهش اونجا منعطف به اون موضوع میشه، اگه بیخیال ولش کن. در این مورد یقظه یعنی ایجاد اهمیت، از که بیدار میشه اون امور مهم براش مهم میشود. گاهی وقتا یقظه در مقابل رخوته، یعنی بلند شدن از سستی، میدونه توجه هم داره حال نداره، که این هم در ما فراوانه. توجه داریم مثلا شب بیدار شدیم از خواب، نیم ساعت هم بعضا مونده خوابمون هم نمیبره، حال نداریم نماز بخونیم، سستی، رخوت. از زیر مجموعه های همین رخوت فردا فردا کردن هاست. انشالله از فردا دیگه، از فردا روزیه اینقدر قرآن میکنم، از فردا این کار میکنم، از فردا خودم کنترل میکنم. یعنی تو این مورد دوم فهم داره، اما فهمش اون مقدار نیست که بهش حرکت بده. یقظه اون فهمیه که حرکت آوره، یعنی فهمی که فهم شدید و غلیظه. هویت یقظه پس منزل اول هویت ادراکیه، اونم ادراکی که حرکت آوره. همینجا یک نکته بگم، ما دو نوع ادراکات داریم. یه نوع از ادراکات ما ادراکات ذهنیه، ادراکات ذهنی حرکت آفرین نیست. فهمیدیم خدا واجب الوجوده، فهمیدیم مثلا چند هزار تا موضوع، همین فهمهایی که داریم، فهمهای ذهنی. فهمهای ذهنی حرکت نمیاره برای آدم، صد سالم بخونه راجب خدا تدریسم بکنه، وقتی که از خدا صحبت میکنه، وقتی که با خدا مناجات میکنه، چشمش از عشق خدا اشکالود نمیشه. یه نوع ادراکات، این ادراکات همون علم لاینفع، ادراکات صرفا ذهنی، به درد بخور نیست. اصلا خود همین نوع ادراکات، تراکم این نوع ادراکات موجب غفلت میشه. دومین ادراکات، ادراکات فطریه یا ادراکات متصل به فطرته، یعنی فهمیدم، این فهمم رو گره زدم به قلبم، اعتقاد هم که میگن همینه. در علم ما یک مطلبی رو میدونیم، در اعتقاد اون مطلب رو به جان خودمون گره میزنیم، به قلب خودمون گره میزنیم. اونجایی که گره با قلب ایجاد شد، اونجا هاست که یه تحولی، حرکت، یه تغییر ایجاد میکنه. ادراکات فطری کارش اینه که حرکت آورده. یه مثال بزنم، میخوایم خدا رو اثبات کنیم، یه وقت میخوایم خدا رو اثبات کنیم، میگیم مثلا این عالم ممکن است، بنابراین واجبی لازم دارن، واجب مثلا کیه، خودشون نمیتونن باشن و هم براقینی که توی کتاب ها خونده میشه. نظم داره پس ناظمی میخواد مثلا. این یه نوع اثبات خداست. یه نوع اثبات دیگه خدا رو ببینیم. الان البته اثبات خود ذات خداوند نیست، این که میخوام مثال بزنم، اثبات ربوبیت خداست. اول سوره بقره میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبودیت داشته باشید نسبت به خدا، درست شد؟ حالا میخواد خدا رو معرفی کنه. ما چجوری خدا معرفی میکنیم؟ اینطوری مثلا واجب الوجوده، وجود مثلا اینطوری داره، صفاتش عین ذات است و امثاله. خدا اینطوری خدا معرفی، خودش اینجوری معرفی میکنه. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خیلی لطیفه. ببینید ما بخوایم خدا رو با همینا معرفی کنیم، خدا رو بخوایم با آیاتش، این معرفی خداست با آیاتش دیگه، درسته؟ چی میگیم؟ خدا کسی است که زمین را گستران، خدا همون کسی است که آسمان از آسمان باران نازل میکنه، خدا همان کسی است که میوه میرویاند، گیاهان را مثلا سبز میکند، درسته؟ چی میفهمد خدا؟ میفهمد الذی جعل الارض فراشا، خدا کسی که زمین خلق کرده، زمین پهن کرده. جعل لکمون، مثل یه پدری که میخواد محبت خودش رو به بچه نشون بده تا این بچه اون علاقه رو به پدر ایجاد بشه در درون خودش، در درون بچهه، تا بعد به واسطه علاقهی که بچه به پدرش داره از پدر حرف شنوی داشته باشه، تا همه اینا استفاده بشه، تا این بچه حرف پدر رو که موجب رشدش هست انجام بده و رشد کنه. ببین برای شما اکمون ارز فراشن و سما ابنا و انزل من السما و اخرج به من السما و تلزقن لکم، این همه نعمت برای شما. آخرش فلا تجعلوا لله اندادا، برای خداوند کسانی که شریک نیستند شریک توهم نکنید. و انتم تعلمون، این که خودت میدونی که، یکم به فطرتت مراجعه کن، این چیزی نیستش که ندانی، خودت هم میدونی که همچی چیزی جای پیدا نمیشه، یه همچی موجودی، همچی موجودی نمیشه که شریک داشته باشه. خصوصیت آیات قرآن اینه که اطلاعات که میده، اطلاعات رو گره میزنه به فطرت انسان. سر این تأثیر گذاری آیات اینه، اطلاعات رو فطری میکنه، یعنی اطلاعاتش فطریه، یعنی علاوه بر اینکه عقل رو درگیر میکنه، احساس و اون درون و عقل عملی رو به اصطلاح هم درگیر میکنه، یعنی هم جزم میآورد هم حب و عزم پشت سرش. جزم و قطع مربوط به دانش. تو کتابای دیگه وقتی که ما میکنیم که محبت ایجاد نمیشه به خاطر که فقط همون جزم رو میاره، فقط به عقل نظری و فهمیدنهای ذهنی بسنده کرد، تفاوته یکی از تفاوتاش اینجاست. به هر صورت حالا اینو میخواستم بگم که یقظه جزء فهمهای فطریه و فهمهای فطری خصوصیتش حرکت زابودنه، ایجاد حرکت میکنه. خب عوامل غفلت رو بگیم الان. عوامل غفلت این مقداری که سعی شده لیست بشه، 4-5 عامل خیلی مهم موجب غفلت میشه که انسان رو به یه جایی میبره که خطا میکنه و توجهی هم نداره. یعنی یا اصلا حس نمی کنه که داره خطا می کنه، یا حس می کنه اما اینقدر ضعیف این حس و توجه که حال نداره عمل کنه. بارها و بارها مثلا این جملات رو مردم میگن که مثلا خوش به حالت که مثلا چه نماز اول وقت میخونی، یعنی میفهمه نماز اول وقت خوبه، خوش به حالت مثلا حجابت اینطوری، من که نمیتونم اینطوری. اولین عاملش و متراکمترین عاملش که ایجاد غفلت میکنه و چنان پردش هم زخیمه که به راحتی برطرف نمیشه، گناه. در روایت فرمودن که گناه چرک جانه، مثل چرک باعث میشه که جان کدر بشه، آینه ای که میتونست خدا نما باشه دیگه هیچ نشون نمیده. خب و هرچه این گناه بیشتر باشه نور آدم کمتر بشه. یه نکته بعدن تو همین یقظه اشاره خواهم کرد راجع به حیات طیبه و رابطش با نور. انسان به وجود که میاد نوره، اصلا وجود انسان یه وجود نوریه، چون متعلق به عالم امر خداست و اون عالم ظلمت درش راه نداره. کم کم این ظلمت میگیرش، یعنی این حجاب ها میگیرش، اون نور کاسته میشه تا به جایی برسه که کاملا خاموش بشه. بعدا اینو تو حیات طیب و بحث نور که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، یادم یعطکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، که اینو بعضی از مفسرین که پیاده هم در تفسیر گفتن این مربوط به قیامته، این در حالی که اصلا ظهورش اینه که تو همین دنیاست، قدر تفسیر المیزان هنوز شناخته نشد. خب توی این مسئله هر چقدر آدم گناه بیشتر کنه این حجاب دور آدم بیشتر میشه تا به جایی که کاملا خاموش بشه. اینکه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی اون فطرت اصلیشون رو خدا حفظ میکنه، نه اینکه این مؤمنین در ظلماتن بعد میکشونشون به سمت نور. حالا اینا بحث تفسیری داره که از باب دفع نه رفع، یعنی که خدا نمیذاره اینا تاریک بشن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، شاهدش اینجاست که انسان همگی در نور بودن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، از اون نور فطرتی که داشتن الی الظلمات. اصلا همین فهم یقظه هم منشأش نور فطرته. اینو همینجا بگم ها، این فطرت با این که ما میزنیم خرابش میکنیم، اما به هر صورت یه کورسوی در همه میزنه، حتی در همونی که فکر میکنیم از همه پلیدتره. کم کسایی پیدا میشن که کلن فطرتشون از دست داده باشن، یعنی از دستم نمیده ها، کلن روشو پوشونده باشن، یعنی دیگه هیچ راهی برای اعمال اون فطرت نمانده باشه. یه مثال بزنم، خود قرآن که میفهمد قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، دساها اصلش بوده دسسها که شده بعد دساها، از دسیسه میاد. دسیسه یعنی چیزی رو زیر خاک پنهان کردن، اصلا دسیسه یعنی کار پنهانی، اصلش به پنهان کردن در خاک گفته میشه که در مورد اعراب داره که وقتی که به اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، میگن دختر آوردی چهرش سیاه میشه، خشم خودشو فرو میخوره، از مردم فرار میکنه، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از بدی این خبری که بهش دادن. حالا سر یه دوراهیه، ایومسکوهو علاهونن، یا با خاری و ذلت نگهش داره این دختر رو، هم یه دو صحوف تراب، یا این که در خاک زنده بگونش کنه. خداوند میفهمن این فطرت چیه؟ دسیسه شده توسط افراد. قد افلح من زکا و قد خواب من دساها، افراد دسیسه میکنن فطرتشون، یعنی فطرت از بین نمیره. زنده به گور میشه، میمونه اونجا روز قیامت همون فطرت این قبار هست که روش کنار میرسن. سر عذابهای روحی همین سلامت فطرته، حفظ میشه فطرت، اونتا خاکپاشی شده روش. خب بعد اینجا این فطرت اگر کلن فعالیتش کلن از دست بده، یعنی کاملا خاکپاشی بشه، یک نتیجه میده و اون نتیجهش اینه که این انسان هیچ شقاوتی نباید باشد الا اینکه مرتکب بشه. شاهدش اعراب جاهلی که مثلا 9 تا 10 تا بچه دخترشون رو زنده به گور، بچه خودشه. جریان میداره که رسول اکرم یه جایی بعد از اسلام یک کسی آمد خدمت حضرت، گفتش آمد دیگه جاهل بودم و غافل بودم و منحط بودم، 13 تا بچه خودم 11 تا بچه خودم رو زنده به گور کردم. بعد آخریشو مادرش گفتش بچه مرده به دنیا آمد و هیچ بچه نداره. نگو که این وقت وضع حمل از دختر شده، برای که من نکشمش کتمان کرده بود که این دختر شده. بعد موند یکی دو سه سال مثلا اینو حالا کجا نگهداری میکرده و من خبر نداشتم. یه دفعه مثلا 5-6 سال دختر 6 ساله 7 ساله این حدود، حالا من روایتش مضمونش یادم، این شده بود آمد گفتش این بچه توه، تا دیدم عصبانی شدم، بعد عصبانیتم خوردم، اونجا چیزی نگفتم، مثلا معمولی رفتار کردم. و بعد یه چند روزی که گذشت گفتم خب دخترم بیا بریم جای کارت، دستشو گرفتم و بردمش تو صحرا. داشت با بیل قبری کندم، این همینجور نگاه میکرد، نمیدونست من چی کار دارم. بعد گذاشتمش تو قبر، این همینجور با محبت به من نگاه میکرد و میگفت بابا چون اینها، و من با قساوت روش خاک ریختم و کشتمش. اینه که گفت پیامبر سخت تحت تاثیر قرار گرفتم، من عشق ریختم. این نتیجه فطرتی که کلن خاموش شد، یعنی اگه فطرت ها خاموش بشه هیچ فعالیتی نکنه، مردم هم دیگر میخورن. نه همینطور نیستش که تو بت پرستا هم فطرت کاملا محو شده باشه، اون کورسوش میزنه، قوی فطرت کورسوی اولیش میزنه. این که شما توی حتی مثلا هم عرفان های هندی و چینی و امثال این ها بت پرستا این هم میبینید، خیلی وقتا حرف های مطلوب، حرف انسانی دارن، در خدمت همه باش، به دیگران نیکی کن، بدون چشم داشت به افراد خیلی برسون، اینا همه کورسوهای همون فطرت هم درقلش هست. قدر این که اون فطرت یک نور داره، وقتی که فعال بشه نور فطرت اینقدر گسترده است که یکی از اولیای خدا در شرح حالش داره که من میخواستم اون نور اسفح بودی، حالا کار ندهیم چیست رو ببینم، طلب میکردم، در سیل بودم بعد از گذشتن از عوالم برزخ و اینا، یک صبحی یعنی شبی برای نماز شب بلند شدم، دیدم که یک نوری، اینا نور محسوس نیست مثل این لامپ نور افکن، یک نوری بزرگ شد شرق و غرب عالم رو گرفت، چنان که من از دیدنش دیگه داشتم مدهوش می شدم. بعد به حال عادی برگشتم از اون مکاشف و نمازم خوندم و همسال تمام که شد، گفتم خب الحمدلله که من اون نور اسفح بودی عوالم برتر رو دیدم. بعدن به من نشون دادن و گفتن که این نور نفس خودت بوده، یس آنور هم بین عیدی هم و به ایمان هم، در روز قیامت، روز قیامت صحنه بهشت که با این نور افکن و لامپ و خورشید و اینا که روشن نیست، لا شمسن و لا زمحریر، اصلا خورشیدی نیست اونجا، همینطور در خود صحنه قیامت اونجا به نور رسول الله، به نور امیرالمومنین روشنه. اینا یعنی چی؟ اینا باید مشخص بشه برای آدم. بده تو اون صحنه ها بعد برای اونایی که حرکت کردن و خداوند روزیشون کرده این شهودها رو کردن، بعد میفهمن که این روایت چقدر جالبه که بهشتی از یک غرفه بیرون میاد تمام فضای بهشت روشن میشه. پس اولین عامل و متراکمترین عامل گناه اینه که گفتن گناه کردین سریع توبه کن، سریع توبه کن، آدم فاصله نکنه، نذاره بشه بین گناهش و بین توبهش، چون این گرد و غبار، این به اصطلاح آلودگی اگر بمانه حالت جمادی میگیره، سنگ میشه، سفت میشه. خدای نکرده اگر آدم اگر یه گناهی که از چشم گوشی هر چی، هر گناه، گناه حس گناهی درش بود، فکر گناهی بود، گناه های فکری کرد، چون گناه فقط صرفا گناه رفتاری که نیست، گناه فکری، فکر گناه، سریع برگرده. این یک، سریع رد میشیم تو اینجا، چون بعدم در ابواب دیگه به مناسبتی از گناه صحبت میشه، از گناه میزنگ، وگرنه گناه از همه این عوامل بیشتر باید راجبش صحبت کنیم. دومین عامل خود همین طبیعت عنصری و جهان مادی، همین در لسان عرفا میگن قواشی نشعه دنیا، قواشی جمع قاشی است، قاشی یعنی لحاف، نشعه دنیا مثل لحاف میمونه، خصوصیت دنیا اصلا پرده بودنه. این که نور فطرتی که در همه هست کم کم نفس همین توجه تو دنیا بودن باعث میشه کم کم در پرده قرار بگیرن. اینه که افراد کودک و نوجوان به خدا نزدیکتر، تأکید شده به اینا، پاکترن، فتوت، این خصوصیت انسانی درشون بیشتره، اگر مراقبت نکنن کم کم زمخت میشن. اینو فراوان دیدیم، مثلا ما اون زمان توی دانشگاه این رو توی افراد از ترم یک که وارد می شدن تا ترم 6 و 7 کاملا مشهود بود و یا بالاتر. اولیان چقدر مثلا نوع دوست، چقدر مثلا به فکر همه، یه چیزی داره با همه تقسیم میکنه، کم کم همینجور اینه اون لطافت های روحیش از بین رفت، همینطور کم کم دیگه هم. اولی که گرفتاره خیلی با اشتیاق برای رفع گرفتاریش تلاش میکنه، کم 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 پرده ها زیاد میشه، اونقدر پرده ها زیاد میشه که این نور فطرت کم 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 رنگ میشه. خب خود نفس مشغول شدن به دنیا باعث سخت شدن دل میشه. این آیه به لطافت قرآن بیان کرده، اگر مشغول بشه به دنیا یک، و بعد هی فاصله بندازه برای اصلاح، کم کم دلش سخت میشه. فطال علیهم الامد فقصد قلوبه، طول کشید زمان درنگشون در دنیا و توجهشون به دنیا، همین که طول کشید، همین دنیا، این چه هم زندگی روزمره.